أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن بما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم فحال بينهما الموج فكان من المعتقين. این که فرمود وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کشتی را در دیدگاه ما بساز. دیدگاه الهی دو قسم است، با احراز به اینکه او منزه از اعضا و جوارح جسمانی است، منزه از چشم جسمانی است و منظور شهود باطن است یا اعانت باطن است. این شهود دو قسم است، یک شهود عام است و یک شهود خاص. نظیر معیت که دو قسم است، یک معیت خاص است و یک معیت عام. معیت عام خدای سبحان نسبت به هر انسانی دارد، هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شما هست و از اعمال و اقوالتون با خبر است. یک معیت خاص است که با نصرت و کمک همراه است، مثل ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع المحسنين و مانند آن، که این معیت مال همه نیست، چه اینکه یه معیت خاصی هم خدای سبحان با کفار دارد، با اونها هست که اونها را در موقع بگیرد. این میشه سه معیت در حقیقت. اون معیت عام، معیت قیومیه مطلق است که در سوره حدید آمده است، خب معکم اینما کنتم. اون معیت خاص برای دستگیری است و اعانت و نصرت است که میگن ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع المحسنين و مانند آن. یه معیت خاص است که امر سوم است و اون این است که خدای سبحان با کافران است که در موقع حساس اونها را بگیره. همون دوهوه معهم از یوبیتون ما لا یرزا من القول، اونا که پشت درهای بسته شبیخون میزنن، بیتوته میکنن، تبییت میکنن، جلسات محرمان را تشکیل میدن، سخنانی که خدا راضی نیست دارن، تصمیمهایی که خدا راضی نیست میگیرن، خدا با اونهاست. یعنی اونجا هست که اینها رو همونجا بگیرد و خفه کند. هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. پس ذات اقدس اله گذشته از اون معیت عامی که با هر انسانی دارد، با مؤمنان یه معیت ویژه دارد برای نصرت، با کافران یه معیت ویژه دارد برای خذلان. شهود خدای سبحان در معرفای خدای سبحان بودنم همین دو سه قسم است. یک قسم عام است که در سوره مبارکه یونس آیه 61 گذشت، فرمود هر کاری بکنید مشهود خدایید، در مشهد خدایید، در محضر خدایید. و ما تکونو فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. هر کاری که باید انجام بدی، چه خوب چه بد، در مشهد خدایی، در محضر خدایی خدا میبینه. یک شهود یا مرعا و منظر خاص است که مال مؤمنین است، نظیر اون چی که در جریان است که نوح آمده که فرمود وسن ادخل که به اعیون اینا. اصل کشتی سازی در مرعا و منظر ماست، در عین ماست، در شهود خاص ماست که با نصرت همراه است، چه این که جریان این کشتی هم در مشهد خداست. فرمود تجدی به اعیون اینا، اون را ظاهرن در سوره مبارکه قمر فرمود. در سوره مبارکه قمر آیه 14 این است، تجری به اعیوننا، جریان این کشتی هم در مرعای ماست، در منظر ماست، با عین ماست، با نصرت ماست، یعنی مرعای کمک و نصرت. قسم سوم مرعا و منظر بودن همان است که خدای سبحان نسبت به کفار دارد، اونایی که معصیت میکنن. فبود علم یعلم بان الله یرا، این علم یعلم بان الله یرا تهدید را هم ضمناً تفهیم میکند، یعنی این که دارد گناه میکند باید بداند که در مرعای ماست، در مشهد ماست، در حضور ماست. این در مشهد ما بودن، در مرعای ما بودن ناظر به این است که او حیایی را تحصیل نکرده است، قهرن مورد توبیخ هم خواهد بود. پس این به اعیون نام اون یه عینیت خاص و رؤیت خاص و شهود خاص و مرعا بودن خاص است که با تأیید همراه است. مطلب دیگر اون است که همونطوری که شفاعت در باره بخشش از گناه مشروط است، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه است، لا یشفعون الا لمن ارتضا است، لا یشفعون مگر برای کسی که اتخذ این در رحمان عهدا. بالاخره شفاعت باید به اذن خدا باشد، مشفعون له باید دینش مرتضا باشد. در بحث هایی که مربوط به نجات از عذاب دنیاست او هم همین طور است، نه هر کسی معزون از شفاعت کنه، نه هر کسی میتواند مشفعون له باشد. نوح سلام الله علیه میتواند شفیع باشد چون جزء انبیا و اولیا است، اما کفار مشفعون له نیستند. فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه درباره همسرش هرگز لب باز نکرد که شفاعت بکند، برای اینکه باید اذن داشته باشد، نسبت به کفار اذن داده نشد. اما نسبت به پسرش که درخواست کرد اون رازی دارد که تو آیات بعد خواهد آمد، چون پسرش به حسب ظاهر جزء مسلمان ها بود ولی معلوم نبود که این منافق است. انسان منافق در روزی که امتحان الهی فرا می رسد هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، اینا به کفر نزدیکتر از ایمانن. در حال عادی مذبذبین بین ذالکن لا اله الا ولا اله الا، اما روز امتحان بالاخره هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، دیگه مرزشون مشخص میشود. این اقرب تعیینی نیست، نه تفضیلی، نه که نزدیکترن، یه عقل تفضیلی نیست که باز به این سمت نخه نظیر اولالر های بعض هم اولا بعض هم، یعنی در روز آزمون صفحشون مشخص کجا میرن دیگه.
خدا اون آیاتی که در باقی که انبیا مستر فقدن این با شاهد باشند و از تدیانت شاهد بوده فرزند از دلو
بلاخره این باید به تعلیم الهی باشد یا به ذات است، این باید به تعلیم الهی باشد. ذات اقدس الله لحظه به لحظه این جزئیات را به وجود مبارک نوح سلام الله علیه القا میکنند، تعلیم میکنند، تفهیم میکنند، وگرنه این طور نیست که اینا ذاتن عالم باشند مثل خدای سبحان معاذالله. در باره این فرما تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک، فرما این اسرار غیبیست، این علوم غیبیست که ما به نوح گفتیم، به صالح گفتیم، به حضرت هود گفتیم، اینها اینها علوم غیبیست که ذات اقدس الله باید تعلیم بکند، به اینها افتخار بکند، اینها عالم بشند. وگرنه از نزد خودشون که نمیدونن که. تا اون لحظه علم باطن پسرش مشخص نبود، بعد وقتی که با خدای سبحان در میون گذاشت معلوم شد که پسرش واقعا کافر بود. خب که اون بعد خواهد آمد. بالاخره این که فرمود ولا تخاطب نی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، ناظر به آن است که منزل الذی یشفع عنده الا باذن. شفاعت چه مربوط به طلای منفرد باشد چه برای رفع عذاب دنیا، باید به اذن خدای سبحان باشد. و یصدع الفلک بکل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، که این مسخرهای متقابل بازگو شد. قال این تسخروا منا فانا نسخروا منکم، که این همونطوری که ملاحظه فرمودید در صنعت ادبی جزء مشاکله است، وگرنه از این طرف مسخره نیست که قبیح باشد، از این طرف عدل است و تنبیه است و تعدیل. نظیر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم، اگه کسی تعدی کرده شما هم تعدی بکنید. این دومی عدل است، عدوان نیست، تعدی نیست. تعبیر از عدل به اعتدال المشاکل است که از صنایع ادبی است. نه اونجا هم با خبر نبود. اونم همینطور است، جزاء سیئه سیئتون از همین باب دیگه. جزاء سیئه حسنه است، سیئه نیست. یعنی اگه کسی معصیت کرده بخواهن او رو تنبیه کنن عذاب کنن، جزای سیئه را سیئه بدن، این جزای سیئه حسنه است، سیئه نیست. منتها نسبت به او سیئه است یک، و از این جزا که حسنه است تعبیر به سیئه کردن رو صنعت مشاکله است که از صنایع ادبی است. بله، اون برای آن است که بالاتر از عدل چیست به نام احسان. خدای سبحان هم عدل را هم احسان را امر کرده، یکی امر وجوبی است، دیگری امر استحبابی. ان الله یأمر بالعدل که فریضه است، وضع احسان که نافله است. چون احسان این است که انسان از حق خود بگذرد و این بالاتر از عدل است. احسان که بر مردم واجب نیست، عدل بر مردم واجب است. لذا در همون سوره نحل فرمود که لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، این عدل است، این کار را بکنید عدل است. اما این دیگه حد اقل است، بالاتر از این است که ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اگه تحمل بکنید عفو بکنید. مثل در بحث های دیگر فرمود به تعفو اقرب للتقوا، این چنین نیست که حالا عفو واجب باشد یا صبر واجب باشد. اونی که واجب هست این است که عدل باشد، یعنی از این حد عصیان اونها نگذرد. اون هم وجوبش نسبت به تعدی است، نه حد از این طرف، نه اینکه جزای عادلانه واجب باشد. اگر خواستید عفو بکنید که مرحله اعلاست، اگر تنزل کردید خواستید پاسخ بدید عفو نکنید، نباید از حد عدل بگذرید. اونجا هم همین است، نه این عاقبتم، اگر خواستید عقاب بکنید ما عقاب بکنید، فعاقبو به مثل ما عقبتم به، اما لئن صبرتم لا بخیر لصابرین. خب فرمود فإنا نسخر بکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، که بحثش گذشت. حتی از جا امرونا، خدای سبحان فرمود که وقتی دستور ما بیاید اینا غرق میشدن. امر الهی را در موارد متفرقه مبسوطاً بیان فرمود. بخشی از اون امر در همین سوره مبارکه هود آمده، بخشی هم در سوره مبارکه قمر بازگو شد. در سوره قمر آیه 9 به بعد به این صورت است: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون و ازدجر، و فرمود در گذشته قبل از اینکه این کفار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو تکذیب بکنند، در گذشته قوم نوح حضرت نوح را تکذیب کردند و اهانت کردند، گفتن این مجنون است. وجود مبارک نوح خدای خود را خواند، با نیایش به خدا عرض کرد انی مغلوب فانتصر، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نه از در حجت و استدلال مغلوبم، بلکه از در ستم و ظلمی که اینا کردن مغلوب. اونگاه امر الهی که آمده به این صورت است، فبود ففتحنا ابواب السماء به ما این منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ما برای اینکه اون طوفان رو محقق بکنیم، امر ما به این صورت باز شد که درهای آسمون رو باز کردیم، آب فراوانی زیست و چشمه های زمین را هم، اون شکاف های زمین را هم شکافوندیم در جاهای حساسش، رو آب از شکاف های زمین بالا آمده. آب وقتی از بالا پایین میاد، خدای سبحان فرمود ما این رو به صورت قطره این نازل کردیم تا به مزارع و مراتع و رهگذر آسیبی نرسد. فتر الودق یخرج من خلاله، ما این ابر را اول باردار کردیم، بعد اینکه باردار شد این رو غربالی کردیم. وقتی غربالی شد، از اون مجاری تنگش قطره قطره بار میبارد. ودق این قطره قطره ای از این مجراهای باریک ابر نازل میشود. شلنگی نکردیم که ریزش بکنه یک جا مزرعه مردم و باغ مردم و خانه مردم رو خراب بکنه که آبشاری وارد بشود، بلکه قطره قطره وارد میشه. این طبع قضیه است. اما اگه یه وقتی بخواد عذاب بیایه، اینجوری نیست که غربالی وارد بشه، باید سدی وارد بشه. در جریان نو فرمود غربالی ما بارون وارد نکردیم، آب وارد نکردیم، ما سدگونه. میبینی این سد آبهای فراوان پوشش ذخیره است. همین که دریچه این سد رو باز بکنن، میبینید خروارها آب از یه در همون. ما آسمون رو اینچین کردیم، در آسمون رو باز کردیم، نه اون غرباری ریختیم. ففتحنا ابواب السماء و دفعتا اونقدر باران شدید بود که مثل اینکه در سد رو باز کردن. ففتحنا ابواب السماء به ما این که منهمر است، آب ریزشدار. تو جریان عشق چشمم این دوتا آیهی که تو سوره مبارکه مائده اونا بود گذشت. در جریان عشق چشمم همینطور، یه وقت انسان به طور عادی عشق میریزد، قطره قطره از شبکه چشمش میاد گوشه چشمش و بعد میریزه تو صورتش، این قطرات است. یه وقت از اونقدر عشق میریزد که تمام این شبکه چشم را این عشق پر میکند، یک جا میریزد. وقتی این قطرات عشق جمع شد یک جا ریخ، مثل این که چشم دارد میریزد نه عشق. این دو تعبیری که در قرآن کریم در همین موضوع آمده است، همون ترا اعینهم تفیض من الدمع، همین است. یه وقت از تنخ فیض و دمع است، فازت دموعه، یعنی اشکهای او ریخ. این میگن فازت دمع، یعنی اشکش ریخ. یه وقت میگن فازت العین، فازت العیون، فازت الاعیون، یعنی چشمشون ریخ نه اشکشون ریخ. این مصحح اونجاست که ترا اعینهم تفیض من الدمع، اینشون تفیزو و تجری، نه دمعشون یفیزو. اونجا که چشم جاری می شود مصحش این است، وقتی عشق فراون شد تمام شبکه چشم را گرفت و یک جاریخ مثل آن است که چشم دسته باشد. در دو جای قرآن این تعبیر هست که ترا اعیونهم تفیض من الدمع. بله دیگه، چون یه جای مشخص که نبود که اگر این طوفان کل خاورمیانه را گرفت پس کل این فضای بالا درش باز شد آب ریخت و کل این سرزمین ها دهنشون باز شد آب جوشی. فلتق الماء علی امر قد قدر. نه خیلی از جهان، چون آخر عرض دارد دیگه، عیون عرض دیگه، فرمود به این که عیونن نه عینن. اونجا نفرمود فجرن العرض عینن، اونجا عیونن، چشمه های فراوانی. خب پس از زمین هم چشمه های فراوانی جوشی، از بالا هم آبهای فراوانی آمد. مثل در سد باز میکنن، در سد باز میکنن که غربالی نمیاد، که سیلی میاد. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. این آبی که اینجور میریزه یعنی انهمر الماء. اگر از غربال بریزه نمیگن انهمر الماء، اگر از سد بریزه میگن انهمر الماء. بماء منهمر و فجر در ارض عیونم، اونگاه فلتق الماء او علا امره که قد قدره، باید اندازش مشخص بشه که از این کوها بره بالا، که این کوهای رائج را زیر پوشش بگیره، که دیگه کسی نتونه بره رو کوه از غرق نجات پیدا کنه. اون منطقه هم منطقه کوهستانی بود، یعنی اون منطقهی که وجود مبارک نوح سلام داره بود، بالاخره جبری داشت که پسر نو گفت سعاوی را جبر یعصمون می الما. این خیال کرد نظیر سیل های عادی است. بالاخره سیل های عادی تو همون دامنه های کوه هست و تو وادی، یعنی تو دره هست، تو دشت وادی را، وادی یعنی دره، وادی را میگیره، دشت را میگیره، هامان را میگیره، تا دامنه کوه هم ممکنه بیاد، اما به سینه کوه و قله کوه دیگه نمیرسد. این سیل عادی، طوفان‌های عادی هم همینطوره. اما این طوفان الهی که در آسمان مثل در سد باز شد، که تمام آبها پشت این در ذخیره بود، این دره که باز کردن این آبا ریخت، مثل که دریچه سد که باز میکنن برای کشاورزی فصل لازم، آب سیلگونه میریزد. در چنین فضایی، اون منطقه منطقه کوهستانی بود، اینا فکر میکردن که بالای کوه را آب نمیگیره، پسر نوح گفت من برم بالای کوه من حفظ بکنم. وجود بارک نوح سلام الله که از جریان باخبر بود، فهمون خود کوه هم زیر آب میره، کوهی نمیمونه که تو را حفظ بکنه، خودش محفوظ نیست، چگونه تو را حفظ بکنه. لا آسمان یوم امر الله، این علا امر قد قدره دیگه. اونگاه در چنین حالتی که کوها زیر آب رفت و حمله و علا ذات الواحد و دسور، گاهی تعبیر به فلک می کند نظیر اون چه در سوره مبارکه محل بحث است، گاهی فرماد که ذات الواح است، یعنی این سفینه دارای لوهاییست به میخایی، این چوبها، لوه یعنی چوب، این چوبها را به منزله جدار و سقف و کف این کشتی قرار دادن، اینا میخوب کردن شده کشتی. و حملنا علی ذات الواح، این سفینه که دارای الواح و اخشاب است و دسر است که دسار و مسمار و میخ داره، تجری به اعیوننا. پس نه تنها وسن الفلک به اعیوننا، بلکه تجر سفینه تو و اعیوننا. این همان است که تأیید می کند که بسم الله مجراها و مرساها، جمله مستقل است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی به اینها فرمود سوار بشید، اینا اگر نگران بودن آخه ما سوار بشیم خود طوفان کشتی رو غرق می کند دیگر، اما نه، این کشتی بخواد بره به نام خدا میره، بخواد بیسته به نام خدا بیسته، منتظر لنگر نباشید که یک سکان یعنی لنگری داشته باشه که رو حفظ بکنه. لنگرش بسم الله هست، موتور تحریکش هم بسم الله هست. خب و هب الله على ذات الواح دسور تجری به عیوننا جزاء لمن کان کفر. وجود مبارک نو سلام الله علیه ساریان متوالی تبلیغ کرد، هدایت کرد، دیگران به کف برزیدن. ما جزایی که به نوح سلام الله علیه میدیم، پاداشی که به او میدیم، این است که با بسم الله بر طوفان مسلط است. با بسم الله این کشتی را تسخیر میکنند. و چی جور تسخیر میکنند؟ و یه تجدی بهم فی موج کل جبال. وقتی درهای آسمان باز شد، صد گونه آبها ریخته شد، چشمه های زمین گشوده شد، اینا آب هم فوران کرد، چه این کوههای اطراف را هم زیر پوشش گرفت. همین که وجود مبارک نوح اراده میکرد این حرکت کند، میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این راه میفتاد و میفرمود بسم الله، این میستاد. انسان اگر به قرب نوافل برسد، گوینده انسان است اما به لسان خدا سخن میگوید. این قرب نوافل کنتو لسانه الذی یتکلم به او ینطق به و کنتو بصره الذی یبصر بها، همین است. اگر کسی ولی خدا شد، به قرب نوافل باریافت، محبوب خدا شد، ذات اقدس الله، نه در مقام ذات یک، نه در مقام صفات ذات دو که این دو منطقه منطقه ممنوع است، در مقام فعل که مقام امکان است، لسان این شخص می شود. و این شخص با زبان خدا حرف می زند. اگر یه وقتی بشه مبارکه از تعمید دارد انا جنب الله انا ید الله، این حرف ها را که می گوید به لسان الهی می گوید. خود خدا حق دارد بگوید که این کار با دست من است و با دید من است یا نه. اگر کسی خلیفه او شد، فانی در او شد، محبوب او شد، به قرب نوافل باریافت، به زبان خدا حرف می زند، نه به زبان خودش، نه به زبان علی ابن ابی طالب، به زبان الله. اون وقت اگر در مقام سوم باشد، نه مقام اول که منطقه ممنوع است، نه مقام دوم که منطقه ممنوع است، مقام سوم که مقام امکان است و خارج از ذات است و فعل است و عقلاً ممکن است، اگر یه روایتی به این مضمون وارد شده است یا خذوبه، که بخش از این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرده، انا جنب الله، انا ید الله، انا عین الله بمانند.
خب نوافل فقط نوافل نماز
یا مستحب؟
خیلی از این فرمودهاتون این درخواست حضرت نوح برای ما حل نشد. این خب اینی که میفرمایید با قرب نوافل این مقامات میرسه طبق آیه 30 سوره مبارکه که به اسم حضرت رسول هست که میفرمایید برای اون نشاو لعرینا که هم وقت لعرفت هم بسیما.
بله.
خب وقت یک چیزی رو که خداوند به اینا عنایت فرموده طبق بیانات قبلیتون که دیگه از اینا پس نمیگیره، اینا هم با قرب نوافل رسیدن. وقتی زبانش زبان الهی از جانب او سخن،
اما حالا در جریان حضرت نوح سلام الله علیه در این خصوص داده یا نداده باز ثابت بشه. معلوم شه قبل از غرق پسر نداده بود دیگه.
خب آیه 14 میفرمایید تجری
به عیون
ما جزاء لمن
کان کفر. خب بله، اصلش اینه، یعنی بعد از سوار شدن و غرق شدن پسر است دیگه. به پسر گفت بیا سوار شو، گفت سعاوی را جبلن یعصی و ایمال ما دفعتن حال بین همال موج چکان و میرن مغرقی. موج آمد و کوه و دامنه کوه و قله کوه همه را زیر پوشش گرفتی هم غرق کرده. حالا تو جریان که هست و یه تجدید به اعیوننا جزا انده من کار کفه، فرض دان است که اینا لحظه به لحظه ای افاظه می شود، از اون بعد اینا میشن عالم غیب. تا خدا در فلون لحظه لسان فلون ولیش نباشد که فلون ولی سخن غیبی نمیگوید که.
منافق بین
نه خب درجات در یکی پس از دیگه است. نه اون لحظه‌ای که در اون مقطع، در اون مرحله، در اون رتبه وجودی که لسان لسان الهی شد، عین عین الهی شد، او هم حق می‌بینه هم حق می‌گوید. اما این تدریجاً باید بیاید دیگر. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما کنت تدریم الکتاب را ایمان، تو قبلاً که نمی‌دونستی که ما تو آموختیم، حالا که آموختیم میشه عالم غیب. همون لو کنتو علم الغیب رست اکثر تو من الخیر، همون من که ذاتن علم غیب نیستم که. خدای سبحانم هر که داد بله، تا فرون لحظه من علم ندارم، فرون لحظه که علم آمد البته آل غیبم و برای من هیچ تردیدی ندارد که فرون مطلب همین طور است. خب و غالر کبوفی ها بسم الله مجراها و مرساها، این همان است که تجریب اعیاننا این ربی لغفور و رحیم و هیه تجری بهم فی موج کل جبال. این کشتی نظیر کشتی های تحت البحری نیست که زیر دریا حرکت کند، رو دریا حرکت میکند، برای اینکه با موج همراه است. کشتی های تو دریا دیگه با موج و اینها تو درون دریا که موجی خبری نیست. کشتی های تحت البحری با موج همراه نیست، اینی که موج است روی دریاست نه توی دریا. نخیر و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، این جمله مستقل است، یعنی حرکت و سکون این تحت تدبیر بسم خداست، اسم خداست، با اسم خدا جاری می شود، جریان دارد، با اسم خدا راستی می شود و ثابت می شود. لنگر او، سکون او به نام خداست، حرکت او هم به نام خداست. بسم الله مجراها و مرساها، این از یه کشتی دیگه نیست که با موتور حرکت کنه یا با باد حرکت کنه و یک سکان و لنگری هم داشته باشه که با اون لنگر ساکن بشه. ارسا یعنی اثبات و جبال ارساها از همین قبیل است، جبال را رواسی قرار داد از همین قبیل است. سکون و آرامش کشتی به نام خداست، با یک نام ساکن می شود، با یک نام به حرکت در می آید. خب و هی تجری بین فی موج کل جبال، از اینجا البته معلوم شد یک کشتی تحت البحری نبود، فوق البحر است. احتمال این که جریان او هم موج ایجاد بکند هست، چون کشتی های بزرگ مثلا اقیانوس پیما اینا وقتی راه میرن دو طرف موج ایجاد میکنن، چون بالاخره یه مقدار زیادی از چرخهای اینا تو آبه، وقتی میرن آب را میشکافن و اون طرف فلکه مواخر، مواخر این شکافنده، اینها مواخرن، آب را میشکافن راه باز بکنن میرن. این آب را که شکافتن دو طرف یه موجی ایجاد میشود کل جبال. یک کشتی که فرض کنید طولانی باشه و قطرش هم زیاد، عرضش هم زیاد، طولش هم زیاد، این کشتی آب را مواخر است به تعبیر قرآن کریم، این آب را میشکافد و میرود، برای خودش جاده درست میکنه. خب وقتی جاده درست میکنه این دو طرف، این دو طرف آبها کنار میره، میشه یه دیواری از آب. فی موجن کل جبال خواهد بود. در این حال وجود مبارک نوح سلام الله علیه که مؤمنین را راهنمایی که از سوار بشید و داشته سوار بشیدن، پسرش فاصله گرفت، یعنی تو همین اعضای خانواده بودن پسر فاصله گرفت، چون یه مقدار فاصله گرفت ندا محقق شد. ندا مال جاییست که مخاطب و منادا دور باشد از منادی، اگه نزدیک باشد جا برای ندا نیست. یه مقدار فاصله گرفت که مصحح ندا باشد. و نادا لوحون ابنه و کان فی معذرین، این وکان فی معذره مصحح نداست، یه مقدار فاصله پیدا کرد، خودش کنار کشید، چون کنار کشید فاصله گرفت مصحح ندا بود. فرمود یا بنیه، این برای تصغیر نیست، برای تحبیب است و ترحم. پسرک من این همش کاف تصغیر نیست که بچه کوچیک باشد، بلکه پدر بزرگی بود، مکلف بود، الا اینکه برای تحبیب و جلب عاطفه ایناست. فرمود ارکب معنا، با ما سوار کشتی بشو. ولا تکن مع الکافرین، نفرمود ولا تکن من الکافرین، فرمود با اونها نباش. بعضی به ظاهر از در مکان نزدیک اونها شدی، از در فکر و عقیده هم با اونها نباش. برای حضرت نوح روشن نبود که این واقعا کافر است، ظاهرا مسلمان است و منافق است. هم للکفر یوم عزن اغرب من هم للایمان. قال سآوی الى جبل یعصمون من الماء. وقتی نوح سلام الله علیه او رو به سفینه غیبی دعوت کرده است، این به جبل پناهنده شد و پناه میرم. آوی یعنی مأوا میگیرم. اون چه که در سوره مبارکه کهف آمده، آیه 16 سوره کهف، به اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله تعبو الى الکهف، یعنی به کهف مراجعه کنی، پناهنده بشی، کهف مأوایتون باشد، که اصحاب کهف کهف را مأواشون قرار دادن. آوو الى الکهف، اونجا فهمون فعو امر شده است که به کهف پناهنده بشید. اینجا پسر نو گفتی سآوی الى جبل یعصمونی من الماء. وجود مبارک نو سلام الله علیه به عنوان نفی جنس، فهمون روز قهر الهی هیچ کس به هیچ چیزی عاصم نیست. لا عاصم اليوم من امر الله، این امر که آمده هیچ چیزی روی اون امر نمیگیره، فقط رحم خداست. پس بیا این کشتی، کشتی نجات است و خدای سبحان سرنشینان این کشتی را مورد رحمت قرار میدهد که ان ربی لغفور رحیم، ناظر به سرنشینان کشتی است. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. اونگاه دیگه رد و بدل نشد، دیگه پسر نوح نگفت من این رو قبول ندارم اصلا، کفرش ظاهر نکرد. دفعتن و حال بینهم الموج فکان مدر مغرقین، این معما هنوز حل نشد. لذا بعدها وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای حل معما از خدای سبحان سوال کرد که خب پسر من که اهل من است، این یک. شما هم که فرمودید اهلت نجات پیدا میکنه، این دو. شما هم که احکم الحاکمینی، این سه. معما چی رو حل میشه؟ جواب داد که صغرا ممنوعه، این اهلت نبود. ما گفتیم اهلت نجات بدیم، اینهو رئیس من اهلی، اینهو عملون غیر ساله. خب اگر برای نوح سلام الله علیه کفر پسرش ظاهر میشد که دیگه سوال نمیکرد. این موج فرصت نداد که برشون مسئله حل بشه، این معما همونطور لاینحل مونده. پسرش هم ظاهرا مسلمان بود. علم غیب ذاتن مخصوص ذات اقدس اله است. وقتی خدای سبحان به یک بنده این ندهه، او میگوید که لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، من که ذاتن علم غیب ندارم، باید خدا عذاب بکند ما عالم بشه. وقتی عطا کرد فما تلکم انواع الغیب نوحیه الیک کذا و کذا، تمام قصه ها رو از صدر تا ساقه جریان رو شرح میدهد، گذشته رو شرح میدهد، آینده رو شرح میدهد. وقت وجود مبارک نوح با ضرس قاطع میگوید که خدایا اینا نسل آینده شنم کافره، نه روی حد. با ضرس قاطع میگوید بلا تذر ارزه من کافرین دیارا، انکه انتظرهم لن یلدو الا فاجرن کفارا، با نفی تأکیدی. خب اینجور انسان با ضرس قاطع حرف میزند، منوش از غیب با خبر شد دیگر. الحمدلله.